أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. احکام فقهی قرآن کریم با احکام اخلاقی و کلامی و اجتماعی و مانند آن همراه است که ضامن اجرایی برای اون احکام فقهی باشد. در جریان قصاص چندین آیه است که مربوط به چند مرحله از این احکام است. بعضی از آیات ناظر به اصل حرمت قتل نفس محترم است که قتل نفس جزء گناهان کبیره است. بعضی از آیات گذشته از اینکه دلالت میکند بر اینکه قتل نفس محرم است، در تشدید او بیانی دارد که دلالت میکند که قتل نفس مثل آن است که انسان همه انسان‌های معصوم و بیگناه را کشته باشد، که این برای تشدید امر است که مبادا کسی دست به این کار بزند. بعضی از آیات دلالت می‌کند به این که گرچه انسان کشی حرام است، ولی اگر کسی مؤمن را کشت گرفتار جزای ابدی خواهد بود، که این آیه که دلالت میکند بر اینکه قتل مؤمن باعث خلود در نار است، باید توجیه بشود که آیا قتل مؤمن از اون جهت که مؤمن است این قتل انجام گرفت، البته این باعث خلود خواهد بود، یا قتل مؤمن برای ایمان او نیست، برای انگیزه های دیگر هست نه برای ایمان او، قهرن در اونجا خلود به معنای مکس طویل و مانند اون خواهد بود. بعضی از آیات گذشته از اینکه اصل قتل را منع می کند، برای قتل خطایی دیه هم قائل است و کفاره هم ذکر می کند، اما برای قتل عمد غیر از مسئله قصاص چیزی نیست، مگر اینکه در روایت به عنوان دیه تتمه بعضی از آیات ذکر شده است که حکم اولی قتل عمد قصاص است و نه دیه، ولی اگر اولیای مقتول حاضر شدند که با تصالح مالی مسئله را حل کنند، می توانند دیه یا بیشتر از مقدار معین یا کمتر از مقدار معین دیه دریافت کنند، وگرنه برای قتل عمد دیه مقدر و مقرر نشده است. در قتل عمد گذشته از اینکه قصاص مطرح است، کفاره جمع هم مطرح است، ولی در قتل خطا یا شبه عمد قصاص نیست، دیه است، ولی کفارم هست، منتها کفاره غیر جمع. آیاتی که در زمینه قصاص وارد شده از چند طایف است که باید یکی پس از دیگری این طوایف خونده شود. بعضی از آیات همین بود که تلاوت شد و محل بحث است. بعضی از آیات در سوره مبارکه نساء که درباره قتل مؤمن است، آیه 93 سوره نساء این چنین است که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. در آیه قبل جریان حکم قتل خطعی را ذکر فرمود و دیه و کفاری که برای قتل خطعی زیاد کرد، اما در این آیه که با مسئله قصاص بی ارتباط نیست، چون درباره قتل عمد است، فرمود اگر کسی مؤمنی را عمدن بکشد جزای او خلودی در جهنم است. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. قبل از اینکه به حکم وضعی برسن و به قصاص برسن، مسئله تحریم قتل عمد را ذکر میکنن. اگر کسی مؤمنی را به خاطر ایمانش کشت، یعنی یک مؤمنی را چون مؤمن است ترور کرده است و کشت، جزای او جهنم ابدی است. یک وقت اختلاف مالی و مانند اون در بین است، مؤمنی را به خاطر مال می کشد نه به خاطر ایمان، البته گناه کبیره کرده است، قصاص می شود به مانند اون، ولی جهنم رفتنش به طور ابد نمی ماند، یقینا جهنم می رود ولی به طور ابد نیست. لاشن اگر کسی مؤمنی را به خاطر ایمانش بکشد که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت باشد، البته اینجا ارتداد است و شخص قاتل کافر است و جزای او خلودی در نار است. فمود و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. اگر مؤمنی را به خاطر ایمانش کشت، پنج حکم الهی به عنوان غضب برای او یاد شده است در پنج جمله با پنج عنوان. اول این است که فرمود فجزاؤه جهنم خالدن فیها. دوم فرمود و غضب الله علیه. اول اصل جهنم است، دوم مسئله خلود است، سوم مسئله غضب الهی است که غضب الله علیه، چهارم مسئله لعن الهی است فرمود و لعنه، پنجم عذاب عظیم است که فرمود و اعد له عذابا عظیما. اینا برای اهمیت مسئله قتل مؤمن است. و اما درباره اصل قتل نفس، انسان یک بیگناهی را بکشد، اون را در سوره مبارکه مائده با اهمیت ذکر فرمود. آیه 32 سوره مائده این است، بعد از اینکه جریان فرزندان آدم را ذکر می‌کند، می‌فرماید و من ایل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی بی گناهی را بکشد بدون اینکه اون مقتول کسی را کشته باشد، یا بدون اینکه اون مقتول مفسد فی الارض باشد و فسادی در زمین کرده باشد، اگر کسی یک بیگناهی را بکشد، مثل آن است که همه انسان‌ها را کشت. من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد فی الارض. یک وقت کسی را میکشن که او چون قاتل هست او را میکشن، اینجا قتل نفس است به نفسن، یعنی چون کسی را کشت او را اعدام میکنن. یک وقت کسی که مفسد فی الارض است او را میکشن، اینجا قتل نفس است به فساد فی الارض. ولی یک وقت بیگناهی را میکشن که این مقتول نه کسی را کشت نه مفسد فی الارض بود، در این زمینه فرمود من قتل نفسن به غیر نفسن، یعنی بدون اینکه اون مقتول کسی را کشته باشه، او فسادن فی الارض، یعنی بدون اینکه اون مقتول مفسد فی الارض باشد، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل اینکه همه را کشته باشد. یا این تشبیه یا در خصوص مسئله گناه است که گناه او مثل آن است که همه انسان‌ها را کشته باشد، یا از در برهم زدن نظم اجتماعی است که دیگران دشمن او میشوند و ماننده، که وجوهی برای این ذکر کردن. یا منظور آن است که اگر کسی را گمراه بکند و او را از دین بیرون ببرد، یک نفر را از دین بیرون ببرد و حیات معنوی او را از بین ببرد، مثل آن است که حیات ظاهری همه انسان ها را از بین برده باشد. چه این که اگر کسی یک نفر را هدایت کند و احیا کند، مثل آن است که همه انسان ها را به حیات ظاهری رسونده باشد. اینا وجوهی است که در ذیل این آیه سوره مائده گفته شد که اگر به خواست خدای سبحان نوبت اون آیه رسید، اون وجوه مطرح میشد. الان بحث در اهمیت مسئله قتل است، که من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. روایتی را هم مرحوم صاحب جواهر در اوائل کتاب قصاص نقل کرده است که اگر که رسول خدا صلی الله علیه و سلم عبور میکردید کسی کشته شد و قاتلش ناشناخته است، در این زمینه فرمود اگر خدای سبحان همه اهل ارض یا اهل سما و ارض را عذاب بکند برای کشتن یک انسان بیگناه جا دارد؟ یعنی اگر همه در کشتن یک بیگناه دخیل باشند، همه اونها را خدای سبحان عذاب کند جا دارد، برای اینکه نفس محترم اینقدر عزیز است. خب پس برای اهمیت مسئله این آیه کافی است که من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، که اینها هم برای مسئله تشدید حرمت است و هم وعید به عذاب است و ماننده. چه این که در سوره مبارکه اسراء آیه 33 اصل مسئله قتل نفس را با حرمت یاد می کند. آیه دلالت می کند بر حرمت آدم کشی، فمود ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، کسی که خونش محترم است جز در مسیر حق نمیتوان او را کشت، یعنی یا به وسیله قصاص که اجرای حد الهی است یا مانند آن. ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، اونگاه زمینه مسائل وضعی و قصاص از این به بعد شروع می شود. پس تا کنون آیاتی که دلالت می کرد بر این که قتل نفس محرم است و جزء گناهان کبیر است و باعث ورود در جهنم و استحقاق غضب و لعنت الهی است، آیاتی تلاوت شد و این آیه سوره اسراء هم که نهی می کند و ظاهر نهی هم حرمت است. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، چه این که در سوره شورا هم اصل مسئله قتل را زیر پوشش عنوان کلی بازگو کند. آیه 40 و 41 سوره شورا این است که و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلها فاجره علی الله انه لا يحب الظالمين. سیئه مطلق این موارد را شامل می شود که یکی از بارزترین مصادیق سیئه همون قتل نفس است. خب پس اصل قتل نفس فی نفسی از گناهان کبیر است. حالا اگر کسی این گناه کبیره را مرتکب شد، گذشته از اون کیفر اخروی، مسائل حدود و تعزیرات الهی هم مطرح است. نظام اسلامی برای برقراری انتظامات عمومی و نظم همگانی چند نوع دستور دارد. بخش از اونها به قصاص برمیگردد، بخش از اونها به حدود برمیگردد، بخشی از اونها به دیات برمیگردد، بخشی از اونها به تعزیرات برمیگردد که برای هر کدام از این چهار نوع باب جداگانه است که باب قصاص جدای از اونهاست، باب حدود جداست، باب دیات جداست، باب تعزیرات هم جداست. در این کریمه سوره اسراء فرمود و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. این تلیعه طرح قصاص است، یعنی اگر کسی مظلومانه کشته شد، خدای سبحان برای بازمونده های او حقی قرار داد. من قتل و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، یعنی ولی مقتول سلطه بر قاتل دارد، اولیای دم مسلط بر قاتلند، اما نحوه سلطه اونها چیست باید با آیات دیگر روشن بشود. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، که ولی مقتول بر قاتل سلطه دارد ولی نباید در اجرای اون سلطه اسراف کند. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. فرمود ما ولی او را یاری کردیم و خود اون مقتول هم منصور هست، ولی مبادا ولی مقتول در قصاص اسراف کند بیش از اون اندازه که طلبکار است بستاند. چون در جاهلیت این چنین بود، هر که قدرتمندتر بود چند برابر قصاص میشد. دو قبیله ای که یکی مقتدرتر بود و دیگری به اون قدرت نرسیده بود، بناشون بر این بود که اگر از قبیله مقتدر کسی کشته میشد، اونا چند برابر کیفر میدادن و قصاص میگرفتن. اسلام آمد و این عدل و مساوات را در قصاص اعمال کرد. فرمود فلا یسرف فی القتل، یعنی این ولی مقتول در اجرای حدود در قصاص اسراف نکند. اما چگونه اسراف نکند، حد و وضعش چیست، اون را باید آیات دیگر بیان کند. چون که آیه سوره شورا هم اصل مسئله قصاص را فی الجمله اشاره می کند و حدودش را و اوضاعش را با آیات دیگر روشن میکند. آیه 40 و 41 سوره شورا این است که و جزاء سیئتین سیئتون مثلها، جزای کار بد یک سیئه است مثل او. گرچه جزا حسنه است و عدل است، اما همین اعمال عدل چون برای اون قاتل دردناک است و برای او سوء و زشت است، از این جهت سیئه گفته شد. وگرنه جزاء سیئه حسنه است، خود جزاء حسنه است، جزاء بد نیست، اما چون برای اون طرف دردناک است، از این جهت از این جزاء به عنوان سیئه یاد شده است. یا از باب مشاکله که یکی از محسنات بدیعی است، از این جزا به عنوان سیئه یاد کردم. و جزا و سیئتن سیئتون مثلها، فمن عفا و اصلها فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. یعنی اگر مظلوم بخواهد انتصار کند، انتصار یعنی انتقام، اگر مظلوم بخواهد انتقام بگیرد، سبیل و حرجی بر او نیست. ظالمی که تجاوز کرده است بر او حرج و سبیل است، مظلومی که انتصار می کند و انتقام می گیرد، سبیل و حرجی بر او نیست. این گونه از آیات اجمالاً دلالت میکنند بر این که در برابر قتل یک کیفری هست، اما اون کیفر فی الجمله با خود قتل هم مماثل هست، اما چیست اون را باید آیات دیگر بیان کنه. آیاتی که عهده‌دار بیان قصاصن مسئله قصاص را از مسئله حدود و دیات و تعزیرات و کفارات جدا میکنن، چون در مورد قتل و یا عمد یا شبه عمد یا خطا و مانند آن در این گونه از موارد بحث قصاص را باید جدای از اون چهار مسئله کرد. هر کدام از اون مسائل در مورد خاص حکم مخصوص دارن، کجا دیه هست، کجا کفاره است، کجا تعزیر هست و مانند آن جداست. قصاص از همه اونها جداست. قصاص با حدود فرق میکند. حد تا در محکمه پیش حاکم شهر ثابت نشود و حاکم حکم نکند، یعنی انشاء لفظی نکند، ثابت نمیشود، نظیر سرقت و مانند آن. حدود مطلقا این چنین است، باید پیش حاکم شهر طبق همون ضوابط ایمان و بینه یا اقرار و مانند اون ثابت بشود. وقتی که اصل گناه ثابت شد، گناه بودن گناه ثابت شد، انتساب گناه به این شخص ثابت شد، عدم معذوریت این مجرم در ارتکاب اون عمل ثابت شد، اونگاه اون حاکم شهر شروع میکند به انشاء لفظی اون حکم، حد الهی ثابت میشود. تا به این مراحل را طی نکند حد ثابت نمیشود. ولی قصاص جز حدود نیست، نیازی به محکمه شهر ندارد، نیازی به حکم توی حاکم ندارد. اگر ولی مقتول قاتل را کشت، شرعاً هیچ عقابی پیش خدای سبحان ندارد، منتها برای برقراری نظم باید به اذن ولی مسلمین باشد تا ولی مسلمین اذن بدهد و هرج و مرج نشود. ولی اگر کسی از ولی مسلمین اذن نگرفت و قاتل پدرش را کشت و اونها یعنی بازموندگان اون قاتلی که اعدام شد شکایت کردند، به حاکم شهر مراجعه کردند و این ولی مقتول که قصاص کرد توانست در محکمه ثابت کند که او قاتل پدرم بود و من او را قصاص کردم، هیچ حرجی بر او نیست. البته اگر نتوانست اثبات بکند او را اعدام میکنند، ولی اگر چنون که ثابت کرد حرجی بر او نیست، فقط تعذیر میکنند که چرا از ولی مسلمین اذن نگرفتی. ولی برخلاف مسئله سرقت، در سرقت اگر همه اون شرایط هم ثابت شده باشد، هیچ کسی خواه مال باخته مسروق من خواه دیگران حق اجرای حد را ندارن. اصلا ثبوت حد شرعاً متوقف بر انشاء حکم حاکم شرع است. تا حاکم شرع حکم نکند حد الهی ثابت نمی شود، برخلاف قصاص. قصاص یه حق ثابت شده است، ولی مقتول می تواند این حق را اعمال کند، منتها باید در محکمه اثبات کند. و برای اینکه هرج و مرج نشود گفتن که از ولی مسلمین باید اذن بگیرید و اگر اذن نگرفت تعزیر می شود. مسئله مال مطرح نیست، مسئله تقاسم مالی مطرح نیست، مسئله حد است. اون قطعیت حد است، وگرنه مال را بالاخره سارق باید به مسروق من برگرداند. اون مسئله حدود نیست، اون دین است، کاری به دین دارد. از باب حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و کفارات خارج است. مال مردم را باید بپردازد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن علی الید ما اخذت حتی تؤدی. این کار مسائل مالی دارد، این بحث زمان است. و اما حد تا در محکمه شرع پیش حاکم شرع اثبات نشود و او لفظاً انشاء نکند و نگوید حکم تو بذالک، حد اصلاً اثبات نمی شود. لذا کتاب حدود جدای از کتاب قصاص است، اصلا دو باب است و دو رشته است و در ثبوت و اثبات با هم فرق میکنن. در مسئله قصد بعضی از اینها به قصاص برمیگردد، بعضی از اینها به حدود برمیگردد. اون چه که دیات است مثل قتل شبه عمد و خطا و امثال ذلک باید دیه مقرر بشود، اون چه که عمد است باید که قصاص باشد. بنابراین فعلا در خصوص قتل عمد که حکمش قصاص است سخن مطرح است، اما حدودش، دیاتش، کفاراتش، تعزیراتش که چهار مسئله است، هر کدام در باب مخصوص خود دارد، از بحث فعلی ما بیرون است. در سوره مبارکه مائده بفرماید به اینکه ما بر بنی اسرائیل این حکم را نوشتیم، یعنی بر اونها الزام کردیم. و کتبنا علیهم، آیه 45 سوره مائده این است، و کتبنا علیهم فیها، یعنی در تورات، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اون آیات و اون چند طایفی که تلاوت شد اصل تحریم را، شدت تحریم را که حکم فقهی است بیان کرد و حکم کلامی را که مسئله خلود در نار است یا اصل جهنم است بیان کرد و اجازه انتصار و انتقام فی الجمله را هم داد. اما نحوه انتقام را این آیه بیان میکند. همود ما در تورات بر بنی اسرائیل به عنوان یک حکم قطعی نوشتیم که ان النفس به نفس، این چه این نباشد که اگر یک نفر را کشتن شما که قدرت دارید چند نفر را بکشید. ان النفس به نفس، نه ان النفوس به نفس باشد، نه نظیر قدرتمندی جاهلیت که چند نفر را در برابر یک نفر می کشتن. ان النفس به نفس، این درباره قصاص نفس است. درباره قصاص طرف که اعضای و جوارح بدن است، فمود والعین بالعین، اگر چشم کسی را از بین بردن، اون مصدوم می تواند چشم اون صادم و جارح را از بین ببرد. و همچنین در انف و بینی، همچنین در اذن و گوش، و همچنین در سن و دندان. بعد جمع‌بندی کرد فرمود ول جروح قصاص، هر جراحتی را که کسی وارد کرد اون مجروح میتواند قصاص کند و بر جاره همون جراحت مماثل را وارد کند. اونگاه راه عف را هم باز کرد که فرمود فمن تصدق بهی فهو کفاره له و من لم يحكم بما انزل الله فأولئک هم الظالمون. مسئله حکم بما انزل الله اونقدر مهم است که در همین سوره مبارکه مائده چند جا با تعبیرات و گوناگون اینچنین فرمود. در آیه 44 فرمود و من لم يحكم بما انزل الله فأولئک هم الكافرون. در همین آیه که خونده شد فرمود و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. در آیه 47 از همین سوره فرمود و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این من لم یحکم غیر از من حکمه به غیر ما انزل الله است. نمی فرماید اگر کسی به غیر ما انزل الله حکم بکند او ظالم است، فاسق است، کافر است. و البته روشن است که حکم بکند به غیر ما انزل الله. این سه آیه لحنش آن است که اگر کسی به ما انزل الله حکم نکرد ظالم و کافر و فاسق است. این نشانه آن است که اگر حاکمی بتواند به ما انزل الله حکم بکند و حکم نکند و سرباز زند، کفر و فسق و ظلم دامنگیر اوست، خواه به غیر ما انزل الله حکم بکند که یک عقوبت دیگری هم دارد، یا اصلا حکم نکند. این که فرمود و من لم یحکم در زمینه عدم ملکه است. اون اوائل که در شورای عالی مسئولیت داشتیم به عرض امام رسوندیم که شما این آیونی که در قوه مقننه کار میکنن باید فرمان بدید این مسائل قضایی را بیش از مسائل دیگر اهمیت بدن، برای این که آیه حرفش این است. آیه نمیگد به این که اگر کسی به ما به غیر ما انزل الله حبکت کذا و کذا. آیه میگوید اگر نظام بتواند و نکند. این بود که خواستن دستور دادن فوراً به لطف الهی لایحه قصاص با اون عظمت رهبریشون تصویب شد که فرمود منکر این قصاص مرتد است. این فتوای تاریخی را هم کم کم دادن. آیه میگوید اگر کسی به ما انزل الله حکم نکند فاسق و ظالم و کافر است. حالا اون به قصاص اطراف میرسیم به خواست خدا. نه اون دیگه دخیل نیست، اون دیگه دخیل نیست. این سه آیه اهمیت اجرای قصاص الهی و حد الهی را بیان میکند. اگر یک نظام بتواند حدود الهی را اجرا کند و نکند، گرفتار ظلم و کفر و معصیت است در مقام عمل. نه اینکه اگر کسی به غیر ما انزل الله حکم بکند کذا، و البته روشن است. آیه میگوید اگر کسی مقدورش بود که به ما انزل الله حکم بکند، در زمینه قدرت حکم نکرد، حکمش کذا و کذاست. خب این آیه چون مطلق است باید با آیات دیگر تطبیق بشود و تقیید بشود، و اگر روایاتی هم در ذیل این آیات وارد شد با اونها هم تقیید بشود. اگر اون مقیدات در کنار این مطلقات قرار گرفت و محصولش تقیید شد، ما فوق اون هر که در آیه مونده است به اطلاقش اخذ می شود. در این کریمه فرمود ان النفس بالنفس، خواه مسلمان در برابر کافر، چه در اسلام و کفر یکسان باشن یا نباشن، در حریت و رقیت یکسان باشن یا نباشن، در ذکورت و انوثت یکسان باشن یا نباشن، چون ان النفس به نفس مطلق است. چه این که ول عین بل عین مطلق است، چشم در برابر چشم، حالا چشم راست در برابر چشم راست یا چپ، گوش راست در برابر گوش راست یا چپ، این چنین است، یا تساوی در یمین و یسار بودن هم مقید شده است. اینا قیودی است که باید به وسیله آیات و روایات دیگر زمیمه آیه 44 45 سوره مائده بشود تا از اطلاق این آیات ما دست برداریم. اون چه که میتواند مقید این آیه باشد همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره است که تلاوت شد. اون آیه این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، که این جمع محلا بالف لام است، در هر جا که کشته شد. البته چون غیر عمد به وسیله آیات دیگر خارج شد که باید دیه بپردازند، در خصوص قتل عمد سخن هست. کتب علیکم القصاص فی القتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اینها می توانند هر کدام مقید اون اطلاق ان النفس به نفس باشند. پس قید متوجه ان النفس به نفس شد، یعنی اگر قاتل حر بود، اگر مقتول حر بود، او را قاتلش اگر حر باشد یک دیگر را بکشن کشته می شود. یکی حر باشد و دیگری عبد، این آیه شامل نمی شود مگر بالاولویت. یعنی اگر قاتل عبد بود و مقتول حر، البته اون عبد رو قصاص می کنن. ولی اگر عکس بود آیه دلالت ندارد. اون همون جزاء سیئه سیئه مثلهاست. بله، در پایان همون سوره دارد که لئن صبرتم لاو خیر للصابرین، لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم علیه ولئن صبرتم لاو خیر للصابرین. اون حد اکثر نظیر آیه سوره شورا است که جزاء سیئه سیئه مثلها. اما حالا نحوه تماثل چیست؟ اون را این آیات سوره مائده و بقره مشخص میکنند. در سوره مائده که فرمود ان النفس بالنفس، در سوره مبارکه بقره سه قید متوجه اون مطلق شد. فرمود این چنین نیست که هر نفس در قبال هر نفسی اعدام بشود، بلکه تماثل در حریت بین قاتل و مقتول، تماثل در رقیت بین قاتل و مقتول، تماثل در انوثت و ذکورت بین قاتل و مقتول، اینها شرط است. اگر حری حری را کشت، عبدی عبدی را کشت، انسای انسای را کشت، اینجا قصاص است. ولی اگر عبدی حری را کشت و انسای مذکر را کشت، بازم اینجا بالاولویت قصاص است. لکن اگر حری عبد را کشت یا رجلی انسا را کشت، آیه دلالت ندارد. باید از روایات استفاده کرد یا از آیات دیگر استفاده کرد. مسئله تساوی در اسلام هم از آیه استفاده نمی شود، اون را باید از روایات استفاده کرد. چون هم تساوی در حریت و رقیت و انوثت شرط است، هم در تساوی در اسلام. هرگز مسلمان را به وسیله قتل کافر نمی‌کشد. کتب علیکم القصاص، این یه حکم الزامی است. این کریمه گذشته از اینکه اطلاق آیه سوره مائده را تقیید می‌کند و مبین اوست، اصل حکم را هم توجیه می کند. چون در باره آیه 45 سوره مائده این شبهه مطرح است که اون آیه ناظر به حکم خداست در تورات. خدا می فرماید ما بر بنی اسرائیل در تورات این چنین مقدر و مقرر کرده ایم، بر اساس اینکه تورات شریعتش نسخ شده است و اسلام شریعت ناسخه است و حکم شریعت منسوخ در ناس در شریعت ناسخ لازم الاجرا نیست، چگونه شما می توانید مسئله قصاص را با بیان قصاصی که در تورات آمده تثبیت کنید؟ این شبهه در اون آیه 45 سوره مائده هست. البته جواب دادن که مجموع شریعت نسخ شده است نه جمیع. بسیار از احکام مشترک است، اصل نماز، اصل روزه، اصل قصاص، اصل زکات و امثال ذلک، خصوصیت های اینها نسخ شده است. بعضی احکام هم البته نسخ شد، جمیع که نسخ نشد، مجموع نسخ شد. این یک نکته. نکته دیگر آن است که این تماثل دو شریعت است در حکم، نه بقای شریعت پیشین است. وگرنه خدای سبحانه فرمود لکل شرعتن و منهاجا، ما برای هر کدام شما یه شریعت خاصی قرار دادیم، منتها بعضی از این شرایع با یکدیگر در بعضی احکام شبیه همان. فرق است بین این که انسان همون حکم منسوخ را در شریعت ناسخ لازم الاجرا بداند، یا بگوید به این که در این شریعت جدید حکمی است مماثل شریعت قبلی و اون چه که در اسلام آمده است مماثل شریعت پیشین است، نه ابقای همون شریعت منسوخه. نشانش این است که فهمون لکلن شرعتن و منهاجا، و نشانه دیگرش آن است که خدای سبحان به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود تابع ملت ابراهیم باش، نه تابع خود ابراهیم. و اون ملت کلی گاهی به صورت شریعت جزئی در زمان از ابراهیم ظهور میکند، گاهی هم به صورت شریعت اسلام ظهور میکند. علی ای حالین در اون آیه سوره مائده اون شبهه با این جوابها و مانند این جوابها مطرح هست، و اما آیه سوره بقره که محل بحث است اصلا جا برای این شبهات نیست، مستقیما به مؤمنین خطاب بکند و ما یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا. این قیود در باره بر آیه سوره مبارکه مائده هست، اما مسئله اسلام و قیود دیگر را باید با روایات اثبات کرد. چه اینکه در آیه سوره مائده همونطوری که از نظر نفس قصاص نفس مطلق است به وسیله آیه سوره بقره تقیید شد، قصاص طرف هم مطلق است به وسیله روایات تقیید شد. یعنی آیه سوره مائده فرماید والعین بالعین، این مطلق است، چشم راست خواه با چشم راست خواه با چشم چپ، همون چشم در برابر چشم، این مطلق است. خب روایات مشخص کرد که چشم راست در برابر چشم راست. چه این که ولی جروح قصاصون هم مطلق است، در روایات آمده است که بعضی از جراحات ها قصاص ندارد دیه دارد، بعضی از جراحات قصاص دارد. اون جراحتی که اگر چنونچه مجروح بخواهد مشابه اون جراحت را بر جاره وارد کند احتمال خطر و غرر هست، اونجا تبدیلی به دیه می شود. حالا اتفاق افتاد که مقتول طوری سرقا جاره طوری سر مجروح را زد که به مغز او اصابت نکرد و نکشت، جاره هم اگر بخواهد کارد به سر مجروح هم اگر بخواهد کارد به سر جاره بزند، از کجا میتواند عهده‌دار باشد که این زخم و این جراحت سرایت نمی کند تا به مغز نمی رسد؟ چون در این گونه از موارد احتمال خطر و غرر هست، این گونه از جراحت های عمدی به دیه تبدیل می شود، جا برای قصاص نیست. با اینکه جراحت هست و عمدی است و اطلاق و جروح قصاصون میگیرد، معذالک روایت تقیید کرد. پس آیه سوره مائده چندین مطلق اطلاق دارد که باید طبق مقیدات فراوان تقیید بشود و شده است. و اما آیه محل بحث سوره مبارکه بقره که درباره خصوص قصاص نفس است، این گونه از اطلاق ها را ندارد، فقط مسئله تساوی در اسلام و کفر است که اون را باید روایت تقیید کند. همچنین درباره اطراف، درباره اطراف باید ببینیم روایت تقیید میزند یا نه. اگر روایت مقید نبود اطلاق این آیه مأخوذ است. اون چه که تغییر خود درباره اصل نفس است که فرمود الحر بالحر و العبد بالعبد. اما اگر چنون چه خواستن در خصوص اطراف و همچنین در خصوص جروح بخواهند فرق بگذارند نیازمند به تغییر است که در قرآن تغییر نشده. مسئله بعدی آن است که گرچه در همین آیه محل بحث بود و الانسا برانسا، یعنی تساوی در انوثت شرط است، اما این نه به اون معناست که اگر مذکری مؤنثی را کشت هرگز او را قصاص نمی کنن. چون اون چه که به وسیله ادله خارجی تقیید شده است این است که اگر مردی زنی را کشت، اولیای مقتول با پرداخت نصف فدیه می توانن قاتل را که مرد است اعدام کنن. قاتل باید خود را در اختیار اولیای مقتول قرار بدهد. اینم که فهمود کتب علیکم القصاص، این حکم از یک طرف عزیمت است و از طرف دیگر رخصت، یعنی بر اولیای مقتول الزام نشده است چون میتوانن عفو کنن، ولی بر قاتل الزام شده است که خود را در اختیار ولی دم قرار بدهد. این کتابت گرچه کتابت الزامی است، اما نسبت به یک طرف عزیمت است که اون قاتل باشد، نسبت به طرف دیگر رخصت است که اون اولیای مقتول باشند. ولی اولیای مقتول اگر خواستن قصاص کنن، بر اونها به عنوان عزیمت این چنین لازم است که از مثل نگذرن، از النفس به نفس نگذرن، از الهر به الهر نگذرن، نظیر خوی جاهلی نباشد که چند نفر را برای یک نفر بکشن. والحمد لله رب العالمين.